سخنرانی استاد پناهیان با موضوع کمی درباره حال خوب، زیارتگاه شهیدان گمنام شلمچه، سال 97.
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
در دعای آغاز سال تحویل کلمه بسیار شریفی، یعنی مضمون بسیار مهمی مطرح میشه و اون هم این عبارته که میفرماید حول حالنا الى احسن الحال، خدایا حال ما رو به بهترین احوال قرار بده. حال خوب یکی از شاخصه های مهم برای تعادل روحی، برای تکامل عقلانی انسان، برای رشد معنوی انسان و سلامت انسان از هر جهته. چجور کسی تب کنه، میگن سرما خورده و حتما باید مداوا بشه، حالا به شیوه های سنتی یا غیره سعی میکنن اگر عفونتی در بدنش هست این عفونت رو برطرف کنن. صرفا با مسکن مداوا نمیشه، مسکنی که بیاد تبشو از بین ببره، نه، ریشهشو جستجو میکنن، ریشه رو شروع میکنن درمان کردن، کم کم این تب هم از بین میره. حال بعد علامت اینه که یه چیزایی در روح انسان، در روان انسان دچار مشکل شده، باید آدم بگرده اونها رو پیدا کنه. یه فهرستی از عوامل حال بد رو خدمت سروران خودم عرض کنم، بعد ببینیم که میتونیم ادعا کنیم که تنها دینه که میتونه حال انسان رو حال خوبی بکنه، تنها معنویته که میتونه انسان رو به حال خوب برسونه. کاش یه تجهیزاتی بود میومدن همونجوری که تب رو میسنجن، این تجهیزات میومد چیکار میکرد؟ حال خوب آدم ها رو میسنجید. دو نفر هستن دارن قهقه میزنن، حالا یعنی اینا خیلی الان حالشون خوبه؟ یا دو نفر هستن الان ساکتن، این دو نفر حالشون عین همدیگه است؟ یکیشون رو میری بررسی میکنی میبینی سکوتش پر از نشاطه، دیگری سکوتش پر از اندوهه. لم یقم مهو سمته داره امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرماد سکوت مؤمن علامت غمش نیست هیچ وقت. اگر سکوت میکنه غمگین نیست، او داره فکر میکنه. بعضیا میخندن، خندهشون علامت شادی نیست. در بررسی این که کدام ملت‌ها شاد هستن یه ملاک‌هایی دارن که بعضیش واقعا خنده داره، اونا دلایل شادی نیست برای یک جامعه. واقعا حال خوب داشتن خیلی اهمیت داره و شما قیامت رو رها کن، البته به کنایه دارم عرض میکنم، نه اینکه واقعا کسی قیامت رو رها بکنه. خیلی از نتیجه های خوب بودن رو شما رها کنید، بچسبید به حال خوب. اگر کسی مراقبت کنه از اینکه مبادا حالش بد بشه، این آدم طبیعتاً قیامتش رو هم برنده خواهد شد، این آدم برزخش هم برزخ نورانی خواهد بود، این آدم رابطش با خداوند متعال هم رابطه قشنگی خواهد بود. کاش بین ما رواج پیدا کنه کسی رفت به سمت یک مسجدی نماز بخونه، کسی رفت سراغ مفاتیح و قرآن رو گرفت، بهش میگن کجا میری؟ بگه میخوام رم حالم خوب بشه. ما در واقع با عبادات علا به ذکر الله تطمئن القلوب میخواییم به این آرامشه برسیم، به این حال خوب. خیلی ما فاصله داره فرهنگمون و ذهنیت هامون از اینکه اسلام چقدر برای انسان حال خوب میخواد. ممکنه تصور بفرمایید که اگر ما همیشه بخواد حالمون خوب باشه پس رنج کجای زندگی انسانه، در حالی که رنج از زندگی انسان جدایی نداره، نگرانی از زندگی انسان جدایی نداره، حسرت از زندگی انسان جدایی نداره، درگیر شدن با مشکلات از زندگی انسان هرگز جدا نمیشه. خب اگر ما حال خیلی خوب میخوایم و همیشه هم باید حال خوب داشته باشیم، اینا کجا میرن؟ ببینید کمی حرفای عجیب بزنیم. آدمی که حالش خوبه رنج میبره، ولی رنجش حالش رو بد نمیکنه. چه رنجیه که حال آدم رو بد نمیکنه؟ مثال بزنم، یه نفر به شما خیلی محبت کرده، شما هم خیلی شادی از این که خیلی بهت محبت کرده، نمیتونی تشکر کنی، ناراحتی که چرا من نمیتونم خوب تشکر کنم. ناراحتی مؤمن اینه، نگرانی از زندگی انسان جدایی پذیر نیست. آدم ها همیشه بخشی از حالاتشون به ترسها و نگرانی ها مشغوله. خب امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید شیعیان ما میدونید نگرانی هاشون چجوریه، ترسشون چجوریه، انقدر به خدا علاقه دارن میترسن نتونن اون رابطه قشنگی که باید با خدا برقرار کنن، نتونن مطابق آنچه که خدا میپسندد رفتار بکنن. این ناراحتی حال آدمو بد میکنه؟ الهی تا باشه از این ناراحتی ها. چرا بعضیا که خوب میشن خواب میبینن جاشون تو بهشته؟ خدا میخواد بهشون بفرماد که ببین ناراحت نباشی ها، تو از این جهت که میری بهشت یا جهنم نگران نباش. خب این آدم نگرانیشو کجا مصرف میکنه؟ نگرانیشو اینجا مصرف میکنه که مبادا نتونه پاسخ درستی به این همه محبت خدا بده. پس خوبان هم نگرانی و ناراحتی دارن، مشکل دارن، ولی من الهی فدای مشکلاتشون که چه مشکلاتیه، اینا مشکله، اینا اذیت کننده است. بله بعضی ها ناراحتن، نگرانن، در کنکور قبول میشن یا نه، ولی یه نفر خواب دیده باشه که فلانی تو خیلی با استعدادی، همه مقدار درسی که خوندی کافیه، حتما تک رقمی هم خواهی شد، همه این مثلا مواهب که بهت میرسه در اثر دعای مادرته، ببین با مادرت چگونه رفتار میکنی و چجوری حقشو ادا میکنی. خب از کنکور خیالش راحت میشه، از اون رشته‌ای که میخواد بره خیالش راحت میشه، بعدش هم کنکور امتحان میده و بعدش هم همون نمره قبولی رو میاره و خب این دیگه چه نگرانی و ناراحتی داره؟ اگر انسان باشه، یعنی ویژگی های روحی برجسته ای داشته باشه، ناراحت اینه که من مادرم ها حقش رو ادا نکردم، خیلی شرمندشم، این زحمت ها رو همه رو مادر من کشیده. ناراحتی های مؤمن ایناست. حال خوب مال آدم های مؤمنه، مال کسانی است که دیشب عرض کردم در این مجلس که طبیعتاً اکثریت شما حضور نداشتید دیگه، اینجا روزانه دوستان عوض میشن، زائرین این سرزمین مقدس، عمل به تکلیف حال آدم رو خوب میکنه، خیال آدم رو راحت میکنه. البته تکلیف تشخیص دادن خیلی دشواره، ولی اگر کسی مدتی نگاهش معطوف بشه به تکلیف، خدای تکلیف من چیه، خدای تکلیف من چیه، کم کم خدا تکلیفش رو بهش نشون میده. اگر انسان با اینکه تکلیفش رو انجام داده ولی یه منفعتی ازش سلب شد یا یه ضرری بهش رسید، حالش بد نشه، میشه آدم اهل تکلیف و اهل تشخیص تکلیف. و بعد کسی که اهل تکلیف شد دیگه بقیه چیزا براش مهم نیست، میگه ما وظیفمون رو انجام دادیم، حالش خوب خواهد بود. خب پس حال خوب باید مورد مراقبت ما باشه. حالمون خوب است الان یا نه؟ درجه داره دیگه حال خوب. یه نشاط اندکی میشه حال خوب، یه نشاط حد اکثری هم میشه حال خوب، یه شکر اندکی حال آدم رو خوب میکنه گاهی، شکر زیاد هم طبیعتا حال آدم رو خیلی بهتر خوب میکنه. حال خوب رو در اندازه های مختلفش تمنا بکنیم و مراقبت بکنیم. شاید بشه گفت در مراقبت کردن، در مراقبت کردن از اتفاقهایی که در روح انسان میفته، مهمترین موضوع حال خوبه. چون حال بد مال آدم ناسپاسه، مال آدمیه که رابطش با خدا قشنگ نیست. یک آیه در قرآن هست در سوره سبع، داستان قوم سبع رو خدا بیان می‌فرماید، بعد علت مجازات اونها رو ذکر می‌کنه خدا. قوم سبع قومی بودن که دو طرف منطقه زندگیشون، سرزمینشون، باغ‌های بسیار زیبا و پر از میوه و اینها داشتن. تو قرآن تعریف می‌کنه خدا از این باغ‌ها. بعد اینها ناسپاسی می‌کنن، کفران می‌ورزن، کفر می‌ورزن، خدا باغ‌هاشون رو که خراب می‌کنه هیچی، باغ‌هاشون تبدیل میشه به یه محیط بدبو و مثلا ناجوری که درختاش دیگه میوه می‌دادن، میوه‌های متعفن و تلخ و بدمزه و اینا می‌دادن، یه وضع خرابی پیدا می‌کنه واقعا منطقه‌شون. بعد خداوند متعال می‌فرماید ما این بلا رو سر اینا آوردیم. چرا؟ حل و جازی الا الکفور. آیا ما غیر از آدم ناسپاس کس دیگر رو عذاب میکنیم، مجازات میکنیم؟ مجازات دنیایی ها، هر کسی خواست از مجازات های دنیایی خدا نجات پیدا کنه همیشه حالش خوب باشه. مجبوریم که حالمون خوب باشه. دیدید آدم مثلا پیش مادرش باشه، مادر نگران حال بچهش میشه. یه جوون خوب وقتی پیش مادرش میذاره مادرش نگران بشه، حال خودش رو بد نشون نمیده، لبخند میزنه. یکی از رزمنده ها پدرشون به بنده میفرمودن، میگفتش که دیدیم عملیات تموم نشده ایشون اومد خونه، خب فلانی زود اومدی؟ گفت آره ما کارمون تموم شد زود اومدیم. یه چند روزی خونه بود و میرفت بیرون میومد. یه روزی خب جوونش بود، من دست زدم به کتفش مثلا تو چطوری و همینجور صحبت دوستانه و مشتی. یه دفعه گفت آخ، فهمیدم دردش گرفت شدید. گفتم چی شده؟ من ضربه ای نزدم، بذار ببینم پیرنتو. بله میبیند مجروح، چند روزم اومده بخیه کرده و تو عملیات به پدر مادرش نمیگفته که من مجروح شدم. او ده هیچی، ما کارمون تموم شد اومدیم. حالا هی یواشکی میره پانسمانش رو عوض میکنه میاد. اینجوریه دیگه، یعنی آدم دوست نداره بزرگتری که اصلا براش عزیزه، برای او مهمه، او رو نگران بکنه. آدم شاکر، آدمی که حالش خوبه، دوست نداره حال اطرافیان رو بد بکنه. در خونه خدا هم بعضیا میرن همین طورن، سعی میکنن به خدا همیشه حال خوب خودشون رو نشون بدن. حاج آقای دولابی خدا رحمتش کنه میفرمود میرید حرم، میرید حرم امام رضا، حال خوبتون رو ببرید. بعضیا تا دم در حرم میگن، میخندن، سرخوشن، همچی که به حرم میرسن فکر میکنن که الان حال خوش معنوی اینه. بگن امام رضا ما بدبختیم، ما بیچاره ایم. چرا آخه اینجوری میگی؟ حال خوب رو باید ببریم پیش خدا. یکی از معتبرترین زیارتنامه های ما زیارت امین الله. در زیارت امین الله یه صفحه تقاضا میکنی خدایا حال خوبی به من بده، دو صفحه تعریف میکنی حال خوب خودتو. زیارت امین الله از معتبرترین زیارت های ماست. یعنی بگن که دو تا زیارتنامه هست بسیار سندش معتبره، یکیش امین الله لابد. و این حکایت میکنه از حال خوب. اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک. واقعا خیلی سخته ولی حال خوب یعنی این، خدای منو مطمئن کن به مقدرات خودت، یقین داشته باشم این وضعی که برای من پسندیدی بهترین وضعیته. راضیتن به قضائک، راضی باشم به قضای تو. اینا نتیجه چیه؟ حال خوب. مولعتن به ذکرک و دعائک، ولع داشته باشم به ذکر و دعای تو. میدونید که علاقه به هر چیزی داشته باشی حالت بد میشه غیر از یه دونه علاقه، علاقه به ذکر خدا. الان من قبل از اینکه بیام اینجا منزل شهید مدافع حرم بودم در خرمشهر، شهید عسکری فرد. چه شهید نازنین و خوبی، از بنیانگذاران این برنامه‌های راهیان نور و راهیان زیارت سرزمین دفاع مقدس. ایشون خب رزمنده جوانی بودن که سنشون به دوران دفاع مقدس نمیرسید، ولی امثال شهید حجاجی ها که دفاع مقدس رو ندیدن اما گلهایی کاشتن که تا ابد جاودانه میمونه و عطرش هم استشمام میشه. خب هیچ شهیدی رو در هیچ شهری رسم ندارن مقابل مسجد جامع شهر به خاک بسپرن، ولی مردم کاری کردن این شهید رو جلوی مسجد جامع خرمشهر به خاک بسپرن. ببین مردم ازش چی دیدن، نذاشتن ببرن گلزار شهدا. اینجا باید، همینجا باید به خاک بسپرید. حالا رفتید خرمشهر، اگر مسجد جامع خرمشهر بر سر مزار ایشون میتونید فاتحه قرائت بکنید تا به شما نوری برسه انشاءالله. البته شهدا هم هدایای ناچیز ما رو قبول میکنن. خب داشتن آب سرشون از خاطرات پدر میگفتن و میگفتن خیلی به نماز علاقه عجیبی داشت. شهدا معمولا این طور بودن، همه به نماز یه ارادت خاصی پیدا میکردن، همه وقت برای عبادت قشنگ میگذاشتن. این ویژگی مشترک شهدا بود. سر نمی زدن به سجاده که برن، می اومدن مستقر می شدن سر سجاده. حال خوب شهدا یکیش مال اینه، مولعتن به ذکرک و دعائک. هر چیزی رو بهش علاقه داشته باشی ناراحتت میکنه، ولی به ذکر علاقه داشته باشی ناراحت نمیشی، حالت خوب میشه. خیلی عجیبه، اینو امتحان کنید. خدا انشالله به حق این شهدا مهر عبادت رو تو دلتون بندازه. حتما باور دارید شهدا ابرقدرتن، حتما. یک کسی میگفت رفتم سر مزار شهدا، وسط روز بود ولی مسیرم افتاده بود، گفتم برم یه زیارت بکنم. رفتم یه زیارت کردم، موقع اومدنی بیرون دیگه، حالا چند تا از رفقا رو زیارت کردم و اومدن این بیرون گفتم که شهدا یه هدیه‌ای به ما بدی. میگم من خودم هم جدی نمیگرفتم حالا درخواست خودم رو. اومدم تو ماشین نشستم، پیچ رادیو رو طبق معمول اومدم روشن کنم، دیدم که موسیقی نمیتونم گوش بدم. کراهت موسیقی ناخوب رو قلبم دیگه میفهمید. قلب آدم بفهمه چی نور داره چی نور نداره چقدر قشنگه. بعضیا قلبشون نور رو میفهمه، یه گوشه ای از قلبشو باز کردن. بنده بارها از این تجربیات از نزدیک شاهد بودم که شهدا چه ابرقدرت‌هایی هستن واقعا و چه کارهایی میتونن انجام بدن. یکی از شهدا رو خودم خواب دیدم، منتها چون بنا ندارم با خواب تعریف کردن مطلبی رو جا بندازم عرض نمی کنم، که همون چیزی که شما همه تون میدونید، ازشون پرسیدم شما چی کار میکنید اونجا؟ و ما از این بالا، این کلمه بالا رو هم گفت اون شهید، از این بالا نگاه میکنیم، هر کی کمکی بخواد دستشو میگیریم. شما که میدونید آیه قرآن رو بلدید، خواب نمیخواید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینا که مرده نیستن، بل احیاء عند ربهم، اینا زندن، اولا عند ربهم هستن، بعد یرزقون، رزقشون رو پیش خدا میگیرن، رزق اتمی میخورن. میدونی رزق نمیدونم اتمی چی میشه؟ بعد شهدا حالا با ما چه نسبتی دارن؟ این دیگه سوال بود شما پرسیدی. جونشون رو به خاطر ما دادن، حالا یه حاجت میخوایی به ما ندن؟ جوونیشو برای ما گذاشته، برای امنیت ما. خب بگو شهدا ما هموناییم، ما هموناییم که شما به خاطر ما جون دادید، ما الان داریم راحت زندگی میکنیم دیگه. شما جان عزیزتو دادی در راه ما، البته در راه خداست، ولی خب زمینش این بود دیگه. حالا ما یک گرفتاری داریم، ببین شهدا چیکار میکنن. از شهدا بخواید حالمون رو خوب بکنن، واقعا این کارو میکنن، خدا شاهد معجزه آسا این کار رو میکنن. یا مشکل تو برطرف میکنن که حالت خوب بشه، یا با وجود همون مشکل حالت رو خوب میکنن، میگی اه من چرا برای این مشکل اینقدر حالم بد شده بود؟ کاجه های بهادینی رضوان الله تعالی علیه، اون عالم جلیل القدر، یه آقای دکتری از نزدیکان ایشون میفرمودن با هم رفتیم مشهد مقدس زیارت، و قصه های مفصلی داره ایشون از اون مشهد، از آقای بهادینی. میگه روز آخر میخواستیم بیایم، با آقای بهادینی عرض کردم، داشتم از حرم میومدم بیرون، میومدیم بیرون با هم، گفتم که آقای بهادینی برای من دعا کردی؟ آقا فرمودن نه یادم نبود. گفتم خب پس برای من دعا کنید تو حرم. شما ایشون از صحن داشتن می اومدن بیرون، نشستن جلوی یکی از اون اتاقها، گفتن الان برات دعا میکنم. بعد گفتم حاج آقا بذار بگم چه دعایی بکنید. ایشون گفت تو خودت نمیفهمید چی برات خوبه چی برات بده، من خودم میدونم چه دعایی برات بکنم. من دیگه هیچی نگفتم. این آقای دکتر به بنده میفرمودن که من خب 20 سالی بود ازدواج کرده بودم، ولی خدا بهم بچه نداده بود. می‌خواستم میگم آقای بهادینی تو حرم امام رضا دعا کنه من بچه دارشم. هیچی نگفتم دیگه، گفتم دیگه خود حاج آقا مشکل منو که میدونن، از منم نخواستن یا خواستن که حرف نزنم. بعد اومدیم بیرون و آقای بهادینی هم اومدن بیرون، می‌خواستم بگم حاج آقا من از شما می‌خواستم تقاضا کنم برای فرزنددار شدن من دعا کنید. یه دفعی به دلم مراجعه کردم، دیدم من دیگه اصلا فرزند نمیخوام. حالمو خوب کرده بودن اگر حاجت من رو نگرفته بودن. این حال خیلی مهمه. از شهدا بخواید که شهدا اون حال خوبی که داشتن اون حالو به شما بدن. میدونید که یکی از عوامل استجابت دعا حال خوبه. خیلی ها فکر میکنن با حال بد باید برن دعا کنن. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید انا ضامن، من ضامنم، من ضمانت میدم مستجاب بشه دعا برای کسی که در قلبش جز رضا به رضای الهی نیست، یعنی حالش خیلی خوبه. انا ضامن لمن لم يحجز في قلبه الا الرضا، این در قلبش جز رضای الهی نیست، من ضمانت میکنم هر چی بخواد خدا بهش بده. پس این که گفته میشه خدا دل شکسته رو پاسخ میدن چی؟ ببینید دل شکسته با حال بد خیلی فرق میکنه. اول بحث عرض کردم مؤمن عشق میریزه ولی با حال خوب، دعا میکنه ولی با حال خوب، ته حالش ته دلش رو نگاه میکنیم اینه خیلی خوبه، خیلی روبه راهه، خیلی شاکره، خیلی راضیه. یه دعا کنم، آمین بگید، قسمت نهایی عرضم رو تقدیم کنم. خدایا به حق این شهدا که هزاران شهید در این منطقه به شهادت رسیدن، یکی دوتا نبوده این شهدا تعدادشون، خدایا به حق این شهدا حال ما رو خوب قرار بده، حال ما رو به بهترین حال تبدیل بگردان، عوامل بدحالی رو، اگه مشکلات بیرونیه، اگه مشکلات روحیه، خدایا برطرف بگردان. خب برای اینکه آدم حال خودش رو خوب نگه داره چی کار میتونه انجام بده؟ یکی از کارها اینه که با آدم بدحال نشست و برخاست نکنه. مثلا آدم هایی هستن منفی هن، آدم هایی هستن کینه توزن، آدم هایی هستن بخیلن، تنگ نظرن، آدم هایی هستن نقنقو هن. با این آدم ها زیاد نشست و برخاست نکنید. یه مدتی به خاطر یک برنامه مطالعاتی یه سری سیدی ها از ماهواره ها و اخبار ماهواره ها به من میدادن که من نگاه بکنم. میگفتن خب ببینید شما ماهواره که ندارید، بشینید اینا رو نگاه کنید، اینا چجوری جنگ روانی را میندازن و دارن چی کار میکنن با ذهن کسانی که ماهواره میبینن. خدا شاهده یک دهمش هم نتونستم ببینم. اصلا من نمیخوام خبردار بشم از اوضاع و احوال اینها، معلومه اونا چی میگن. اینقدر منفی، اینقدر آدم حالش بد میشه. کسانی که با ماهواره ها و اخبارش انس دارن فقط به یه شرط حالشون بد نمیشه، به اون شرط که خودشون انقدر حالشون بد باشه دیگه از این بدتر نخوان بشن، نتونن بشن. همش منفی، همش تحقیر، همش سیاه نمایی، حال تو بد میکنه ولی میشی میری. اخبار خوبم یا نمیگه یا خراب میگه، اخبار بد رو یا بزرگ نمایی میکنه یا فقط اونها رو میگه. بحث این نیست که به واقعیت ها نپردازیم، بحث اینه که اون قصدش اینه حال آدم رو بد کنه، همون کاری که ابلیس میکنه دیگه. ابلیس همیشه آدم رو یا یاد نعمتهای دیگران میندازه که نداره، میگه ببین دیگری اینو داره تو نداری، یاد کمبودات میندازه ببین این به دست نیومده، یاد شکستهای قدیمیت میندازه ببین این از دستت رفت، یاد تو رو میترسونه از بلاهایی که میخواد بیاد سرت. دل به ابلیس بده بیچارت میکنه، همجوری وایستادی افسردت میکنه، در حالی که خیلی ها ممکنه حسرت زندگی تو رو بخورن، نابود میکنه حال آدمو، بعد خوشحال میشه نامرد. خدا لعنت کنه ابلیسو. هیچ دشمنی هم نداره مثل که تو جمعیت ما یه نال نفرینی بکنه. قدیما کسی ابلیس رو نفرین میکرد همه میگفتن بی شمار، یه هایی هویی سری صدایی. این مرگ بر آمریکایی که شما میگید اینا همه نوچه های ابلیس هن دیگه، البته بعضیشون از ابلیس بدترن، سران کفر و استکبار جهانی، ولی به هر حال اینا دوست ندارن حال ما خوب بشه، دوست ندارن، علاقه ندارن ما حالمون خوب بشه، علاقه دارن ما حالمون بد باشه. یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم برای اینکه حالمون خوب بشه با آدمهایی که حالشون خوبه نشست و برخاست بکنیم، با علماء ربانی، اهل دل و اهل معرفت، با آدم‌های مثبت، با آدم‌های شاکر. یه جوانی بود در یک دانشگاهی که من اونجا مسئولیتی داشتم، جوان بسیار خوبی بود. خب 10 سالی بعد از دفاع مقدسم بود، یعنی دورانی نبود که کسی به خاطر جنگ و دفاع مقدس جانباز بشه. ایشون در یک تصادف قطع نخا شد و ویلچری شد. خب بنده خیلی متأثر شدم، به حدی که چندین بار اومدم برم به عیادتشون و منزلشون و اینها، واقعا نکشیدم از نظر روحی برم. این جوونی که من تا دیروز میدیدمش مدام رفت و آمد داشت تو دفتر، الان به من میگن ایشون ویلچری شده، واقعا از سر شاید رقت قلب نمیتونستم ببینم ایشونو. تا اینکه یه روز با ویلچرش دیگه اومد دانشگاه، باهاش مواجه شدم، پیغام بهش داده بودم فلانی من نمیتونم تو رو اینجوری ببینم، نمیام دیدنت. توی دانشگاه ایشونو از نزدیک دیدم و دیگه روبوسی کردیم و گفتم حالت چطوره؟ گفت خیلی خوب. تو چرا نیومدی؟ فکر کردی مثلا من الان خیلی ضرر کردم؟ اینقدر قشنگ حرف زد، اینقدر قشنگ حرف زد، من شرمنده شدم. کاش میرفتم میدیدمش ازش روحیه میگرفتم، زودتر حالم خوب میشد. من به خاطر اون ناراحت بودم، یعنی واقعا حالم بد شده بود از اینکه، چون خیلی جوان خوبی بود، الانم حسن القاعده خدا حفظش بکنه، هرچند دعا میکنیم برای سلامتیش، ولی خدا چه روحیه‌ای بهش داده بود. تو دلم گفتم کاش زودتر رفته بودم دیده بودمش. آدم بعضی وقتا گرفتاری پیدا میکنه باید بره یه آدم خوب پیدا کنه، بشینه باش صحبت کنه، اون هی شکر خدا رو بگه، هی نمیدونم از حال خوب خودش حرف بزنه، حال ما رو خوب کنه، دل ما رو یه جاهایی ببره که حالمون خوب بشه. نشست و برخاست، کونو مع الصادقین و رکعو مع الراکعین، این معیت خیلی اهمیت داره. تقریبا نمیشه بدون همراهی کردن با یه آدمی که حالش خوبه آدم حالش خوب بشه، اینقدر ضرورت داره. حالا پیدا نکردی، لااقل مثلا مزار اولیاء خدا، مزار شهدا، مقتل شهدا، اینا رو جبرانی خدا گذاشته اگه وقت کمبود رفیق خوب داشتیم. یکی از راه هاست برای اینکه حال آدم خوب بشه، شما میتونید در این زمینه مراجعه کنید به خواندن کتاب هایی که قصه های اهل معرفت و قصه های زندگی همین رزمنده ها رو نوشته، ببینید چقدر حالتون خوب میشه. مقام معظم رهبری با این همه گرفتاری، با این همه مسئولیت، یعنی روزانه فقط خدا میدونه چقدر حجم گزارش مکتوب به ایشون میرسه، مطالعه میکنن، چقدر افراد میان به ایشون میخوان گزارش بدن، مسئولین هر کدوم هم مسئله ای رو مطرح میکنن، مسئله ساده نیستش که یه سوالی باشه مثل این که مثلا از من طلبه کسی سوال احکام بپرسه، آقا من نمازم اینجا شکسته است یا نه، من دیگه نیاز نباشه فسفر بسوزونم بگم مثلا تا اینجا شکسته است از اینجا شکسته نیست. هر کدوم گره هایی رو مطرح میکنن یا دردنامه هایی که نوشته میشه به ایشون، علل قاعده خیلی مسئولیتشون سنگینه، یعنی این مسئولیت سنگین وقتشون رو میگیره. اون وقت آدم نگاه میکنه تقریبا میشه گفت مطمئن آدم که مقام معظم رهبری مطالعهشون برای کتاب خاطرات این شهدا و رزمندگان بیشتر از تمامی ماهاست. من که خودم به تعداد ایشون هیچ وقت نتونستم کتاب بخونم. دوباره میبینی سه تا کتاب دیگر رو ایشون معرفی میفرماد، من این رو تو این مدت خوندم، این کتاب رو تو این مدت خوندم. و بعد آدم میبینه که ایشون در دیدار با خانواده های شهدا، یعنی من که حالا نزدیک نبودم ولی یکی از مسئولین حفاظت ایشون میفرمودن ما میبینیم آقا خستگی خودشون رو در میکنن با یک دیداری که با خانواده شهدا دارن، هفته یک یا دو بار به طور مرتب نشاط پیدا میکنن. شما این کتاب ها رو وقتی که میخونید میرید تو فضای این آدم هایی که حالشون خوب بود، میرید توی نور زندگی که اینا داشتن و از نور اونها و آرامششون بهره میبرید. واقعا شهدا زندن. کتاب هاشون رو وقتی شروع میکنید به خوندن او خودش حاضر میشه. و میاد اثر میگذاره بر قلب شما، زندن اونا. پس امروز ما یکی از عوامل حال خوب رو با هم صحبت کردیم. انشالله دلت بفهمه آدمی که حالش خوب نیست رو تشخیص بده، ازش فاصله بگیری، دلت اهل تشخیص بشه. انشالله دلت اهل تشخیص بشه آدمی که خوبه رو بشناسی و بتونی ازش بهره ببری و سر راه خدا بگذره. و انشالله خودت اون آدم خوبه ای باشی که هر کی اومد پیشت حالش خوب بشه. این مهمتر از اون دعای دوتا دعای قبله. و شهدا در این زمینه فوق‌العاده معرکن، خاطراتشون رو آدم میشنوه متأثر میشه، حالش خوب میشه. من نمیدونم، حالا یه چند تا خاطرم بگم تا اینجا رسید، میخواستم یکی دوتا دیگه از عوامل خوب شدن حال آدم ها رو عرض کنم، تو همین یه دونه عامل باقی بمونیم. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه برای خوب شدن میفرمودن زندگی نامه اهل معرفت رو بخونید، زندگی نامه علما، خوبان دیگه. طبیعتاً بنده شهدا رو هم ملحق میکنم. قصد ایشون معیته که میفرماید از درس اخلاق اثرش بیشتره شما زندگی نامه یک خوبی رو مطالعه کنی، از درس اخلاق اثرش بیشتره، از موعظه و از دانشی که میخوای برای خوب کردن حال خودت استفاده کنی اثرش بیشتره. شهید برونسی خیلی برای انقلاب فعالیت میکرد و جوشش داشت و همون اوائل انقلاب، حالا هنوز جریان دفاع مقدس هم شروع نشده، بعد از شهدای بسیار نازنین شد و مقاماتی واقعا پیدا کرد، یک کمی بالاتر، شاید مثلا 70 کیلومتر بالاتر از همین منطقه که شما الان هستید، اونجا به شهادت رسید. ایشون خانومشون داشتن وضع حمل میکردن، گفتن که درد زایمان خانومتون شروع شده، برید یه قابله خبر کنید. حالا قدیم یعنی شاید نیمی از کسانی که زایمان میکردن بیمارستان نبود، امکانات اینجوری نبود، الان رسم همه میرن بیمارستان، قابله می آوردن. میدونید دیگه این یه ضرب المثل، فلانی رو فرستادیم سراغ قابله، مثلا خوب تو رو بفرستن سراغ قابله، یعنی یک کار اورژانسیه، باید زود برگردی. اگه کسی زود بر نگرده این کار رو انجام نده تنبلی کنه، خب خیلی مذمتش میکنن. آقا ایشون از خونه در میاد که میخواد بره سراغ قابله برای خانومش که میخواد حالا زایمان بکنه تو خونه، درگیر چند تا کار میشه برای انقلاب، یادش میره تا فرداش. اینقدر اون بحران سنگین بود. شما میدونید حتما بسیج اصل تشکیلش به خاطر درگیری با تروریستا بود دیگه، به خاطر جنگ نبود. بسیج قبل از جنگ به دستور حضرت امام تأسیس شد، بعدها جنگ شد، بعدها بعد از یک سال از آغاز جنگ بسیج اومد تو جنگم اومد. ولی فلسفه بسیج نگه داشتن امنیت شهرها در مقابل تروریستایی بود که 17 هزار تا به شهادت رسوندن. میدونی چند تا بمب باید بزنن تا 17 هزار نفر به شهادت برسن؟ اینا دونه دونه میکشتن. 17 هزار تا شهید ترور ما داریم، معجزه از این انقلاب مونده. یعنی ناامنی بسیار بدتر از ناامنی سوریه و عراق که درست کردن. من نمیدونم آمار شهدای این دوتا کشور به شهدای ما رسیده یا نه. خب بسیج تو اون بحران تشکیل شد، ایشون هم فعال بود و بالاخره یادش رفت. فردا عصرش یادش اومد، وای خانومم چی شد، برگردم. برگشته بود خونه. خب من الان چیکار کنم؟ من الان برم دنبال قابله؟ برم یه نگاه کنم ببینم چه خبره؟ اومده بود در زده بود، خانومش در، یعنی مادرش در رو باز کرده بود، بیا بچت به دنیا اومده، خیلی ممنون، چه قابله خوبی فرستادی، چقدر زود فرستادی، هر چی کار کردیم چیزی هم از ما نگرفت، چه خانوم خوبی هم بود، وارد بود به کارش. اینم همینجوری مونده بود که حالا من چی بگم الان؟ گفت کی بود قابله؟ گفت تا رفتی یک کمی بعدش خانومی اومد گفت من قابله هستم که فرستاده بودی دنبال من، اومد و کارهای بچه رو انجام داد و نم همینجوری تو دلش خدا خدا میکنه که خدایا من دنبال کار تو رفتم، ممنونم کار خونه ما رو لنگ نذاشتی. حال آدم خوب میشه اینا رو میبینه. در روایت داره خدا عبا داره کار مؤمن رو جز من حیث لا یحتسب را بندازه. یعنی تو هرچی حساب میکنی خراب میکنه، اگه طریق دیگه درست میکنه. میفرماد به من تکیه کن، تو با من باش، من نمیذارم تو خودت کار خودت را بندازی، من میخوام کارت را بندازم. بعد به این خدا که آدم اطمینان داشته باشه هر کاری از کاراش خراب میشه، میگه الان خدا خودش یه جوری بهتر درست میکنه، ببین الان صبر کن. خب این حال خوبه دیگه. انشالله خدا معیت با این شهدا رو در این شرایطی که این هم از خاطراتشون ثبت شده و بین ما هست توفیقش رو عنایت بکنه تا ما حال خوبی پیدا کنیم. شهدا همه چیشون خوبه و اون دنیا هیچ غمی ندارن جز یه دونه اندوه. من فکر نمی کنم شهدا با این مشکل تونسته باشن کنار بیان مگر به مدد حضرت زهرا سلام الله علیها. شهدا دیگه چی میخوان؟ دیگه چه قصه ای دارن؟ آقا بنا بوده از دنیا بره، رفته شهید شده، گذشتش که پاک که هیچی، نورانی، بعد هنوزم الان تو دنیا هر کاری دلشون میخواد میکنن، قدرتمندن، اثر دارن. یکی از شهدای مدافع حرم به بچه هاش چند وقت پیش خانوادهشون رو من دیدم گفته بوده که ببینید من خیلی اصرار دارم کار بکنم، از این مقدار بیشتر تو دنیا نمیشه کار کرد، من شهید میشم، شهید بشم بیشتر کار میکنم، شما کاری ندارید، من رفتم. بچه هاشو میبره حرم امام رضا، شروع میکنه وصیت نامه نوشتن، حرم و خداحافظی و اینا، و میاد و میره جبهه و شهید میشه و به خانومش میگه بدن منو نمیارن اول، بعد میارن، بعد تو شما نگران نباش. اینجوری همه خیلی قشنگ مرتب. من میخوام شهید بشم چون بیشتر میخوام کار بکنم. الان جمعیت شهدا تو این منطقه بیشتر از شماست. شما وقت جمعیت خودتون رو نگاه نکنید، فکر کنید آخ خیلی هستید اومدید اینجا، هر ده نفرشون برای شما وقت بگذارن یه نفرشون برای همه ما بسه. انشالله این ارتباط قلبی برقرار بشه دیگه. نمیتونی مناطق عملیاتی یعنی مقتل و شهدا رو رها کنیم که جزو مقدسترین سرزمین های روی زمینه، از مساجد مقدستره، در روایات مقدمه بر مساجده. این شهدایی که انقدر میتونن تأثیر تو عالم داشته باشن، خب حتما میتونن تأثیرات بسیار قوی بر حال ما بگذارن و ما رو تبدیل کنن به افرادی دارای حال خوب. حالا این شهدا دیگه خیالشون راحت. اونا هم که راستی به شما بگم به آستانه شهادت میرسیدن، دیگه از یه جایی به بعد حالشون فوق‌العاده خوب میشد، اصلا همه میفهمیدن فلانی نکنه تو میخوای شهید بشی، عوض شدی یا اصلا معلوم میکرد. از اونایی که رزمنده بودن بپرسید اکثرشون معلوم میکرد از یه زمانی به بعد یه صفای خاصی، یه آرامش خاصی. معمولا تو اون فضا هم وصیت نامه می‌نوشتن اینا. خب این شهدا چی کم دارن؟ هیچ. فقط یه مشکل برای شهدا من تصور می‌کنم هست که اون مشکل رو چجوری اون طرف حل می‌کنن نمی‌دونم. حتما باید بریم انشالله مثل شهدا بریم ببینیم این مشکل رو چجوری حل میکنن. فکر کنم خود حضرت زهرا سلام الله علیها باید این مشکل رو حل بکنه. شهدایی با این همه آرامش، لا خوف علیهم ولا یحزنون، خب چه مشکلی من تصور میکنم دارن که هنوز نرسیدم به این که این مشکل رو چجوری میتونن شهدا حل کنن، چه احیانا اندوهی ممکنه تو اینا باشه، یک اندوه و گرفتاری شهدا دارن، اونم این که مقابل ابا عبدالله الحسین علیه السلام که برسن انقدر شرمنده حسین خواهند بود که تا اینها اینجا به شهادت رسیدن خانواده هاشون محترم عزیز بچه هاشون مورد نوازش، اما لا یوم کیامه که یا ابا عبدالله. فقط این بحران. اینو نمیدونم چجوری شهدا میخوان حل کنن. حتما اونجا در محضر ابا عبدالله الحسین برسن، ابراز شرمندگی خواهند کرد که یا ابا عبدالله ما کجا، شهدای پای رکاب شما کجا. بله به بدنهای مطهر شهدای ما هم بعضی وقتا جسارت ورزیدن، اخیراً سرها از بدنها جدا کردن. شهدا خیلی غریب بودن. من یه چیزی به شما بگم، الان رو نگاه نکنید، همه عالم، همه مردم، همه عالم احترام به شهدا میگذارن. من دوران دفاع مقدس اینجاها بودم، دیدم رفقا رزمنده ها غریب بودن، تو غربت می اومدن می جنگیدن، تو محلشون خیلی ها بهشون میگفتن برای چی داری میری جونتو میدی، تو غربت اینها تک پریدن، خلاف مسیر شنا کردن، اینجوری نبود که همه جا مشوقشون باشن، این همه یار و طرفداری که الان شهدا دارن اون زمان نبود، نبود به خدا قسم. الان بعضی از شماها حتما از نزدیک با خانواده های شهدای مدافع حرم آشنا هستید، هر شهید مدافع حرم چجوری مردم عزت و احترام میگذارن. آقایون دوران دفاع مقدس شهدای وطنمون رو انقدر مردم احترام نمیگذاشتن، یعنی میدونی هنوز متوجه انگار نبودن که چه عظمتی رو اینا دارن خلق میکنن. شهدا تحت تأثیر جو نبودن، من به شما بگم جو نرفتن جبهه بود، با خیال راحت شما بدونید ما محلمون در تهران 4000 شهید داده. 4000 شهید میدونی یعنی چقدر؟ من الان میشنوم بعضی از شهرها 2-3 تا شهر کنار هم دیگه در مجموع 4000 تا شهید دادن، اما محل ما که 4000 تا شهید داد، منطقه ما در تهران، خب من از دبیر مدرسه خودمون یادمه چند نفر مگه رفتن جبهه، چند نفر جبهه رفتن از کلاسمون، از این 30 نفری که بودیم، بعد حالا چند نفرم به شهادت رسیدن دیگه، طبیعتا همه که به شهادت نرسیدن. غریبی بود. یه دفعه جدا می شدند و حرکت می کردند. اون غربت بچه ها رو به این مقام رسوند. این غربته که دلهای شما رو اینجوری متواضع کرده نسبت به شهدا. دلهای شما رو اینجوری نسبت به شهدا علاقمند قرار داده و دوست دارید یه گوشه‌ای بنشینید براشون گریه کنید. هر کی میاد تو این خاک، دیدم لحظه قشنگشون لحظه‌ایه که بتونه یه لحظه گوشه‌ای بنشینه اشکی بریزه برای غربت شهیدان اون زمانی که غریب بودن. دوباره روزه خودم رو تکرار میکنم، شهدای ما هرچی هم غریب بودن، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حسین تو یک چیز دیگری بودی. بله شهدای مدافع حرم بعضی هاشون رو سرهاشون رو از بدنهاشون جدا کردن، همین خوزستان بیشترین شهید مدافع حرم رو داده ها، همین اهواز که شما عبور کردید. خب اینها چون زبانشون زبان آشنایی بود با زبان این مناطق، بیشتر این حضور رو پیدا کردن و چه آدم های مخلصی، چه آدم های نورانی. واقعا خدای دفاع مقدس تمام شده، اما ما میتونیم شهدایی داشته باشیم مثل دفاع مقدس بلکه در بعضی جهات قربت بیشتر، رنج بیشتر. چه معجزه ای میکنی تو؟ بله، شهدای ما رو بعضیاشون رو بی احترامی کردن، سر از بدنشون جدا کردن، اما مردم دیدید چجوری گرامی داشتن یاد و نام اونها رو. شهید حججی رو دیدید چه تشییع براش کردن، چه عظمتی. همین شهیدی که من گفتم یه خاطره ایشو به نماز چقدر مقید بود، شهید عسکری فر در خرمشهر، مسئول بسیاری از این حرکت‌های راهیان نور بود و بنیانگذار بود. مردم آوردن بدنشو مقابل مسجد جامع، باید بیارید اینجا تو شهر جلوی چشم ما اینجا به خاک سپرده بشه. چه عشق و علاقه و ارادتی بهش داشتن. اما یا ابا عبدالله، با بدن مطهر تو چه کردن؟ سه روز و سه شب روی زمین، نگم اسبهاشون رو نعل تازه زدن بر بدن حسین فاطمه تازاندن، نگم بچه هاشو تازیانه زدن. یه خانواده شهید و یه ماه کتک میزنن، یک ماه کتک میزنن. یه خانواده شهید و یک ماه 40 روز گرامی میدارن، نه 40 روز آواره کنن به اسیری ببرن خراب نشین بکنن. 40 روز خراب نشینی. یه خانواده شهید رو برمیدارن اینجور باشون برخورد کنن که یه 3 ساله گوشه خرابه بیدار بشه، صدا بزنه عمه من بابام رو میخوام. انقدر بچه ها خودداری کردن از گریه، تا این 3 سال شروع کرد ناله زدن، انگار همه بهانه پیدا کردن، خرابه به هم ریخت. اون ملعون برگشت گفت چیه صدای گریه میاد؟ نمیتونستن گریه بچه های حسین رو تحمل کنن. گفتن 3 ساله ایست بهانه بابا گرفته. نامرد منگار میخواست شریک باشه در قتل کربلا، در قتل بچه های پیغمبر. برگشت گفت سر باباش رو براش ببرید. با عزادار اینجوری رفتار میکنن، انگار تا سر بریده ابا عبدالله الحسین رو این بچه ملاحظه کرد، آهی کشید و دیگر سخنی نگفت، جان به جان آفرین تسلیم بکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا قربت دین، قربت مؤمنین برطرف بگردان، هر آن بر عزت جامعه اسلامی ما بیفزای، هر آن بر عزت و نصرت رهبر عزیز انقلابمون نایب امام زمانمون بیفزای. خدایا حال خوبی به حق این شهدا به ما عنایت بفرما، در اثر این حال خوب بصیرت، فهم، حکمت به همه ما عنایت بفرما، در اثر این حال خوب رذایل ما رو از بین ببر، در اثر این حال خوب توفیق عبادت به ما بیش از پیش عنایت بفرما. آنان که به این امت اسلامی، به این مردم مسلمان ایران، به این مردم خونگرم خوزستان خدمت میکنن، خدایا بر توفیقاتشون بیفزای. آنانی که خیانت میکنن، خدایا ریشه‌کن و نیست و نابودشان بگردان، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر.